أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا في شك مما تدعوننا إليه مريب. بعد از بیان هدف عام رسالت، نکاتی که تا کنون روشن شد عبارت از این بود که هدف اصلی و نهایی نورانی کردن جامعه است و اگر قلب نورانی شد اخلاق و اعمال فقهی و حقوقی هم به دنبال نورانیت قلب ظهور میکند. شرح صدرم از همین قبیل است و مانند اون. و روشن شد که ممکن است در یک عصری چند پیامبر اولوالعزم باشند، در اثر وسعت کره خاک و دسترسی نداشتن شرق به غرب و شمال به جنوب ممکن است برای منطقه های دوردست پیامبران اولوالعزمی همزمان باشد، چه این که ممکن است یک پیامبر اولوالعزم در یک منطقه باشد، انبیای دیگر که حافظان شریعت او هستند، نظیر حضرت لوط که حافظ شریعت هست ابراهیم سلام الله علیه ما بود، اونها هم مبعوث بشن. هر دو سه قسمش ممکن است، دلیلی بر حصر نیست. ولی انبیای اولوالعزم گرچه همگانی باشن اما همیشگی نیستن. اون پیامبر اولوالعزمی که هم همگانی است و هم همیشگی، وجود مبارک حضرت ختم نبوت علیه و آله آلاف و تحت دستان است. مطلب بعدی آن است که همونطوری که تنوع معجزات ممکن است چون که واقع شده است و در علل و شرایع تنوع معجزات بیان شد که چرا معجزه حضرت موسی کلیم با معجزه حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه ما فرق داشت، مسالب و مباحث اجتماعی سیاسی رسمی انبیا ممکنه فرق بکنند. همونطوری که معجزات در خطوط کلی سهیمن در رشته های گوناگون فرق میکنند، مسئولیت های انبیا هم در خطوط کلی اخراج جامعه از ظلمات به نور یکسان است، در نحوش فرق میکنند. حالا چه مشکلی در هر اصلی دامنگیر مردمون اصل میشود؟ نظیر اینکه کارهای حقوقیشون هم فرق میکنند. شعیب سلام الله علیه مبتلا بود به جامعه‌ای که به کم فروشی و گران فروشی و احتکار و اینا رو برو بودن. سخن از تطفیف و لا تبخس الناس اشیاءهم و اوفل کل فل کل و میزان و اینا زیاد مطرح بود. بعضی از اقوام دیگر به فسادهای دیگر اخلاقی مبتلا بودن. پیامبر اونها رسالت خاصی در تهذیب نفوس اونها از اون رذایل اخلاقی داشت. مسائل سیاسی هم این چنین است، مسائل اجتماعی هم چنین است، تنوع ممکن است. مطلب بعدی درباره نورانیت اهل بیت و ائمه و انسانهای کامل علیهم السلام است که سؤال شده بود. بخش مهم نورانیت اینها به روح اونها بر بگردد، گرچه ابدان طیب و طاهر اینها یه مزیتی دارن، اما روایتی که در ذیل آیه سوره مبارک مجادله است، اولئک که کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منهم، این نشون میدهد که اولیای الهی از روح تأییدی برخوردارن. همه از روح نفخی برخوردارن که نفخت فیه من روحی، ولی اولیای الهی از اون روح خامس برخوردارن که و ایدهم به روح منهو، این روح تأییدی در همه نیست و همه شایسته اون روح رو ندارن. خدای سبحان بعضی از نعم خود را به بعضی افراد به عنوان آزمون عطا میکند، بعد میبینن این از پوست در میان، نظیر بلعم باور، نظیر سامری که بحثاش هم قبلا گذشت، هنسلخ منها. خب نه سامری آدم عادی بود نه بلعم باور، اینا بالاخره از کرامتهایی هم برخوردار بودن، از فیضهای خاصی برخوردار بودن، اما سمتهای کلیدی را خدا هرگز به این افراد بدعاقبت نمیدهد. خدا میداند که فرون شخص با حسن اختیار خودش تا آخر سالم میماند، بر اساس الله و اعلم و حیث بیجعر و رسارته به او سمت عطا میکند، و میداند فرون شخص با سوء اختیار خود با اراده خود بیراه میرود، هرگز به او پست کلیدی نمیدهد. فرود لو شئنا لرفعناه بلاه نو اخرده الارض، جریان بلعین بار این طور بود، سامر این طور بود. اولیای الهی اهل بیت علیه السلام از اون نورانیت روحی بیشتر برخوردارند و تفاوت جسمی زیاد با دیگران ندارند. انما انا بشر و مثلکم، گرچه تفاوت فعل جمله هست اما تفاوت بل جمله به اون قسمت ها روحی برمیگرد. مطلب دیگر درباره یادآوری خدای سبحان است که شکر خدای سبحان مثل ذکر خدای سبحان مثل فکر خدای سبحان، این سه قسم است. بعضی ها در افعال خدا، بعضی در صفات خدا، بعضی به خود خدا می اندیشن. البته به خود خدا اندیشیدن اون مقداری که مقدور خود انسان است. مقام هویت ذات بارها لازم برازه فرمودی که احدی به اون مقام دسترسی ندارد، اون منطقه منطقه ممنوع است. هویت مطلقه منطقه ممنوع است، حتی برای انبیا و اولیا. اجتناح صفات ذاتی که عین ذات است اونم منطقه ممنوع است. فقط در اسماء و حسنایی که ظهور کردن فیض الهی نامیده می شود اونا بحث میکنن. ولی در همین محدوده بعضی ها به یاد نعمت های الهی هن، بعضی به یاد منعم هن. یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، این مال ضعاف یا افراد متوسط اوناست. فذکرونی اذکرکم، این مال اوحدی اهل ایمان است. شکرم به شرحی زن، بعضی به شکر نعمت میپردازن، بعضی به شکر منعم میپردازن. اگر کسی در محدوده اذکر و نعمتی التی انعمت علیکم به سر برد، وقت خدای سبحان نعمت او را زیاد میکنن. اگر کسی در محدوده فذکرونی بود، خدای سبحان هویت او را رشد میداد، اذکرکم میشود. نه اینکه اگه شکر کردی یا ذکر کردی ما نعمت شما را اضافه میکنیم. نظیر مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل حبتین، اون نعمت اضافه میکند. مسئله لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اگر قرینه به اذن ربهم نبود گفته میشد به اینکه این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است، اما چون به اذن ربهم هست، ظاهر جمله خبریه همون جمله خبریه است که به اذن ربهم را میخواهد. در بحث اینکه همه جا به اذن الهی باید باشد، سرش این است که ممکن حدوثاً و بقاءاً نیازمند است. این چه نیست که اگر یک کار را کرد بقیه، ترتب نتیجه بر کار خود به خود است، از اون بعد انسان خودکفا می شود. این طور نیست. انسان در حدوث، در بقا، بین حدوث و بقا که مرحله از بقاست، محتاج به فیض الهی است. پس این چه نیست که اگر کسی کار خوب کرد خود به خود در بهش باز بشود، او آزادانه و بدون اذن بتواند وارد بهش بشود. در اون ورود هم باز محتاج به اذن است. اذن در اونجا هم اذن تکوینی است که مشیت الهی، اراده الهی رو همراهی میکنه. برخی ها میپنداشتن که معلول در حدوث به علت نیازمند است و در بقا مستقل است. خیال میکردن قانون علیت هم یه قانون حسی و تجربی است. احیانا از جریان بنا و بنا کمک میگرفتن، میگفتن که بنا محتاج بناست در اصل ساختن، ولی وقتی ساخته شد خودکفاست، رو پای خود میایستد و رو بنا رخت بربندد. غافل از این که قانون علیت یه امر حسی و تجربی نیست، جزء عقل تجربی نیست، جزء محصولهای عقل تجریدی است که فقط در فلسفه و کلام مطرح است. تو علوم فیزیک و امثال فیزیک قانون علیت مطرح نیست. اگه یه فیزیکدانی از علیت سخن گفت، او بر اساس تفکر فلسفی شرح میزنه، نه تفکر فیزیکی. تو محدوده علم فیزیک قانون علیت نه قابل اثبات است، نه قابل نفی است، نه قابل شک. مسئله مسئله فلسفی است، مسئله متافیزیکی است، مسئله فیزیکی نیست. اینا خیال می‌کردن که با مشاهدات می‌توانند قانون علیت را تثبیت کنند یا تهدید کنند. لذا تو کتاب‌های حکمت به این شبه پاسخ دادن، گفتن که بنا به بنا در حرکات این اجزا و مصالح محتاج است ولا غیر. یعنی این آجرها از جایی باید به پای کار بیاد، از پای کار بیاد رو دیوار و ملاتی هم حرکت بکند بیاید و با ماله و ملات اینا کنار هم قرار بگیرن. این بنا در حرکات اجزا و مواد اولیه نیاز به دست بنا دارد، تموم شد. اما در بقا بنا هیچ نقش ندارد، مربوط به چسبندگی و ملات است. اون ملات اگر محکم بود این مدت ها میمونه، اگه سیمان و بتون بود مدتی میمونه، اگه بنیان مرصوص بود مدتی بیشتر میمونه، اگر خشت و گل بود کمتر میمونه. اونی که دیوار رو نگه میداره اون چسبندگی ملات است، اون کارو بنا نداره. تا اون چسبندگی هست دیوار هست. اگر در اثر بارش باران و علل و عوامل دیگر این چسبندگی برطرف شد دیوار منهدم میشه. این چنین نیست که معلول به علت در حدوث محتاج باشه، در بقا محتاج نباشه. لذا در هر نفسی انسان به خدای سبحان محتاج است. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن چرا شما اینقدر بیتابی میکنید، این همه شکر و ذکر برای چی؟ فرمود اونقدر بشر ضعیف است که من نمیتوانم و نمیدانم این چشمی که باز کردم میتوانم ببندم یا در حال باز بودن این چشم جان منو قبض بکنه. بنابراین هر لحظه باید به یاد او باشیم. این آیه مبارکه اما یملک السمع والابصار ناظر به همینه. فرمود خیال نکنید چشم و گوش مال شماست، به هر جا رو بخواد ببینید ببینید. ما اگر خواستیم اجازه نمیدیم این چشم رو ببندید، همون باز بودن چشم جانتون رو میگیریم. که اگر در اون حال کسی به بارن محتضر نباشه، چشمش مادامی که گرمه این مژه و پلک رو کنار هم نظری منظره بدی هم داره. فبود این چنین نیست که این مژه ها، این پلک ها، این شبکه چشم در اختیار شما باشه. هر وقت خواستید باز کنید، هر وقت خواستید ببندید. دهنتون هم همینطوره، گوشتون هم همینطوره. ما مالکیم، شما مستعیرید، نه به شما فروختیم نه به شما اجاره دادیم. اما یملک السمع والابصار اون دعای نورانی ائمه اولی هم همینه که بالاخره این اجزا و جواره آریه است، نه عیناً نه منفعتاً متملک نکردن. همون مالک این ام مزیر ام من یجیب ام منقطع است، به معنی بله، یعنی دیگران سمتی ندارن. ربوبیت و الوهیت مالک کسی است که مالک چشم گوشتونه. ام من یعنی بل من، ام من یملک السمع والابصار. خب بنابراین این چنین نیست که اذن نخواهد، و اگر یه جا تعبیر به اذن نیامده چون مصدر به اذن است نظیر اخرج به مکه. لذا در جریان قیامت هم تو سوره مبارکه بقره فرمود والله یدعو، یدعو یعنی یهدی، که دعوی تشریعی صدایت میکند. البته توفیق که امر تکوینی است، به عنایت الهی است، دعوت میکند همه را الی جنت و المغفره. وقتی که انجام دادن وارد میخواد بهش بشوند، اونجا مأموران الهی هست، اذن الهی هست بمانند. اینجا وجود بارکه موسی کریم سلام الله علیه به همگان اعلام کرده است که ما میخوام شما را نورانی کنیم. این که النور همه جا با الف لام ذکر شده است، یعنی اون نور معقول الهی، نه نور محسوس به روشن شدن فضا بمانند. اون لتخرج الناس من الظلمات الی النوری که ذات اقدس اله فرماید و جعلنا له نورا یمشی بین الناس، اون گونه از نورها. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی اون النوری که جامعه بشری را روشن میکند، نه نور حسی و مانند آن. خب در این بخش فرمود به این که موسی کریم فرمود شما به یاد اون نعمتهای الهی باشید و کفران نکنید که در بحث دیروز گذشت. این اعلان عمومی را وجود مبارک موسی سلام الله علیه از طرف خدای سبحان بیان داشت و از تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، یه اعلان عمومی است. این نشان آن است که خدا غنی مطلق است به نحو ایجاب کلی و دیگران فقیرن اونم به نحو ایجاب کلی. لئن شکرتم لازیدنکم، شکرم مراتبی دارد و مستمرم باید باشد. اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که من اعطیت شکر اعطیت زیاده از همین آیه گرفته شده، من اعطیت دعا اعطیت اجابه از آیه سوره بقره گرفته شده اذا سألک عبادی عنی، من اعطیت توکل اعطیت کفایه از آیه من یتوکل علی الله فهو حسبه گرفته شده. اگر کسی شکر نعمت بکند هم قلباً معتقد باشد باور کند که این نعمت از اونی است از دیگری است و هم به جا صرف کند. ممکن است کسی بگوید الحمدلله ولی تو ذهنش اینه که من خودم 34 سال درس خوندم عالم شدم. اگر خدای ناکرده تو ذهن کسی این است که من خودم درس خوندم و عالم شدم، این لساناً شکر میکند ولی قلباً و ذهناً فکر قارونی سرشه. مگر قارون بیش از این میگفت؟ میگفت انما اوتیت و علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم، شما از من چی طلب دارید؟ خب خیلی ها آمدن تو راه برگشتن و نشد، این مرگ هست، این مرض هست، این انصراف هست، این انحراف هست، خیلی از علل و عوامل میخواهد دست به هم بدهد توفیق پیدا بشود تا یک کسی بشه عالم ربانی. این چنین نیست کسی بتواند مجاز باشد بگد من خودم 34 سال زحمت کشیدم عالم شده. بنابراین دائما انسان باید حمد بکند و هیچ موجودی نیست که حامد خدای سبحان نباشد، فقط انسان است که در بخش تشریع گاهی بیراه می رود. این حرف موسای کلیم است. موسای کلیم قال لقومه این را و از، یعنی قال موسا از تعزنه. بله خب، چون اگه این باشد مقول موسی نیست. اگر معنا خب یعنی وقت خدا دارد اعلام میکند، وقت موسی کلیم دارد اعلام میکند. اینها سخنان وجود بارک موسی کلیم است که هم اعلان عمومی کرد بعد هم دارد به قال موسی این تکفر و من فی الارض. این و از تعزنه یعنی اذکر اون وقتی را که ذات اقدس اله اعلام کرده است. اینا ظاهرا سخنان موسی کلیم است، گرچه معنای درست است اما گوینده کیست؟ خدا بلا واسطه فرمود یا معل واسطه فرمود؟ اون فرق است. حرف بعدی موسی کلیم این است، اینا تقریبا شرح عزت خداست. در تلیعه سوره آمده است که الی صراط العزیز الحمید، این عزت و محمدت الهی در این سوره بازگو می شود. عزیز بودن خدا به همین است که تمام نعمت از اوست، از شکر ما طرفی نمی‌بنده، از کفران نعمت ما متضرر نمیشه، هیچ اثری از ما به او نمیرسه. این نشانه عزت مطلقه اوست. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. برخی ها خواستند به وسیله این آیات وجوب شکر نعمت را استدلال کنند، بعضی هم نقد کردند. ولی خب وجوب شکر منعم یه امر عقلی است که تو کلام ملاحظه فرمودید، آیات و روایات هم مؤید این حکم عقلی است. اگر ظاهر یه آیه خیلی دلالتش قوی نباشد آیات دیگر دلالت دارد و دلالت ادله نقلی در حد تأیید دلیل عقلی است. عقل مستقل است در این که منعم را با سپاسگزاری کرد، اونم ندل نقلی مؤید آن است. وجود بارکه از تعمیر هم که فرمود وقتی نعمتی به طرف شما آمد مواظب باشید این نرمد، این نظیر اون بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه است که احسن و جوار النعم فانه قلما اقبل شیء قد اقبل. فرمود اگر اکنون همسایه نعمتید، نعمت همسایه شماست، در مجاورت نعمت به سر میبرید، قدر این پرنده را بدونید. اگر این پر کشید سخت دوباره لب بام شما بیاد. نعمت خدا حرفش اینه ما از لب بامی که پریدیم پریدیم. اینطور نیست اگه کسی نعمتی نصیب بود کفران نعمت کرد حق شناسی نکرد دوباره با آسانی برگرده. فرمود قلما اقبل شیء قد ادبر، یعنی چیزی که ادبار کرده پشت کرده به این آسانی بر نمیگرده. این بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه است. اون هم که تو نهج البلاغه هست امیر سلام الله علیه است، اذا اقبلت علیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر. حالا که این آمده شما اگر کم شکر گذاری کنید اون طرفش بر میگرده، اون طرفش دیگه به طرف شما نمیاد. این لبش که به طرف شما آمده، این رمه به طرف شما آمده، این سلسله به طرف شما آمده، اگر شکرگزاریتون کامل بود، شاکر بودید، شکر بودید، تا آخر سلسله می آید. بعضی میگید 10 نسل 20 نسل همچنان متنعمند. سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود که ما 13 یا 14 نسل است که الحمدلله روحانی هستیم. فرمود فخر نیست، این شکر است. خب بالاخره 14 نسل قال الله قال رسول توی خانه باشه، این کفا به ذالک فخرن دیگه. فرمود ما الان 14 نسلی که روحانی و طلبه هستیم. این چنین نیست که اگر خدا را کرده این پرکشی دوباره بی آسانی بیاد، مطلقه دیگه. نه عذاب شدید هم دنیایی هم اخروی دیگه. یه دی قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، اینم عذاب الهی است دیگر. در میدانهای جنگ نسبت به کفار فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. عذاب هم میتونه دنیایی باشه میتونه اخروی، البته والآخرت اشد و ابقا، اثرش بیشتر است، ولی هم در شکر، هم در کفر نعمت، هم در دنیا هست، هم در آخرت. بله خب دیگه، اگه شاکر یه منعم رو بشنسه، نعمت رو هم از او بدونه، نعمت هم به جا صرف کنه دیگه. اگه کسی مؤمن نباشه که منعم نمیشنسه، اگه کسی منعم نباشه که نعمت رو از او نمیدونه. ممکنه نعمت رو به جا خود صرف بکنه، حسن فعلی داشته باشه، ولی حسن فاعلی نداره. این فرمود استعذن رب بکن و این شکرتون، یعنی منعمتون رو شکر کنید دیگه، یعنی ربتون رو شکر کنید دیگه. خب برهان وجود مبارک موسی کریم اینه. میدونید گاهی احد المقدمتین مذکور است و مقدمه دوم محذوف است و حد وسط ذکر میشود. گاهی حد وسط ذکر میشود، نتیجه ذکر نمیشود. گاهی نتیجه ذکر میشود، حد وسط ذکر نمیشود. گاهی بالعکس. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا. خب چی؟ جزاش چیه؟ خبرش چیه؟ اگر همه مردم زمین کافر بشوند، آسیبی به خدا نمیرسونن. این آسیبی به خدا نمیرسونن محذوفه. چرا آسیبی به خدا نمیرسونن؟ برای اینکه بی نیاز محض دیگه. چون بی نیاز محض است، اگر نیازمند به شکر شما بود، خب وقتی شکر نکردید او متأثر میشود، متضرر میشود. ولی بی نیاز محض که باشد، نیازی به شکر شما ندارد. لذا اون جمله حذف شده است به حذف ما یعلم منه جایز، برای اینکه ان الله لغنیون ترمیم میکند. اما حمیدون برای آن است که خب حالا شما اگر خدا را حمد نکردی، سراسر جهان دارن حمد میکنن او را. تو سوره مبارک اسراء فرمود که ام من شیء الا یسبح به حمده. این سبحان ربی الاعلا و به حمده شعار همه موجودات است. اون آیات چنگانه که در یسبح سبح سبح یسبح لله ما فی السماوات و الارض، فقط تسبیح به تنهایی رو مطرح میکنه. اما این سوره مبارک اسراء که جامع ترین آیه در باره جمع بین تسبیح و حمده است همینه. این من شیء الا یسبح اما به حمده، یعنی این تسبیحش چون با هم در اینجا برای مصاحبه است، در صحبت حمده. ما تسبیحمون در رکوع و سجود در صحبت حمده، میگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، یعنی اسبحه و احمده و احمده. چرا اسبحه و چرا احمده و احمده؟ این بیان لطیفی سیدن استاد ذیل همون آیه سوره مبارک اسراء دارن، برای اینکه هر موجودی فقر خودش احساس بکنه. یک، باید به مبدعی پناهنده بشه که مشکل او را حل کنه. دو، اون مبدع باید بی نیاز محض باشد، چون اگر نیازمند باشد که اون هم محتاج به دیگری است. سه، چون او بی نیاز محض است، از هر چیزی که غیر خودش است بی نیاز است، پس او سبوح است. تسبیح برای تنزیه او از هر حاجت است. چون نیاز ما را برطرف می کند، پس محمود است. لذا ام من شیئن الا یسبح به حمده. ما هم می گوییم سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده. این غنی بودن او و محمود بودن او دلیل بر آن است که ما محتاج به حمد اوهی، او بی نیاز از شکر ماست و اگر ما او رو شکر نکردیم سراسر جهان دارن شکر میکنن، ما داریم در جهت خلاف شنا میکنیم و هم تو سر ما میزنن. یعنی وقتی همه جهان به یه طرف دارن میرن، شما اگر بر خلاف جهت شنا بکنی خب غرق میشی، میبره دیگه. نمیشه که شما با آسمان و زمین در جنگ باشی، اونا یه طرف دارن میرن دیگر، اونا که همشون حامدن دیگر. لذا وقتی او دستور بده گاهی زمین میگیره گاهی دریا میگیره، خسفنا بهی به دار الارض میشه، نبذنا فی الیم میشه و مانند اون. فرمود ان تکفروا انتم بمن فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. حالا در کیفیت صبر و بردباری در تأسیس حکومت، نگهداری حکومت، مواظب بودن بیت المال، مواظب بودن احکام الهی، این داستان‌های انبیاء گذشته را برای امم گذشته را برای قوم خودش بیان می‌کند. فرمود الم یأتکم، این الم یأتکم سخنان وجود مبارک موسی کلیم است. یه مطلبی مربوط به تبیین است که اون مونده. در آیه 4 آمده بود که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. اونجا اشاره شد که حذف متعلق دلیل بر عمومه، یعنی همه اون چیزی که مربوط به معارف یک، اخلاق دو، احکام و قوانین فقهی و حقوقی سه، که اینا رسالت های اصلی انبیاء علیهم السلام است، اینا رو باید بیان بکنن، بازو میکنن. این لیبین لهم یعنی لیبین لهم ظلمات را، لیبین لهم نور را، لیبین لهم کیفیت خروج من از ظلمات الى نور را، لیبین لهم خطرات ظلمات را، لیبین لهم ثمرات نور را، این همه را بیان میکنه. لکن در بخشی از آیات قرآن کریم اون چی که مهم است که وفاق ملی است او را ذکر میکنن. لیبین لهم یعنی اون چیزی که عامل حل اختلاف است اون را ذکر میکنن. آیه 39 سوره مبارکه نحل این است که لیبین لهم الذی یختلفون فیه. تو سوره مبارکه بقره هم گذشت که کان الناس امتا واحدة فاختلفوا، انبیا آمدن لیحکم بینهم فی ما اختلفوا فیه. مهمترین مشکل جامعه همون اختلاف است. خیلی از احادیث بود که برکت انقلاب معنا شد. یکی از اون احادیث نورانی که درکش آسون نبود به وسیله انقلاب حل شد همین است که یجمع القوم الرضا والسخط. تو بیان نورانی از تعمیر بود که در یک از جبهه‌های جنگ یکی از اصحاب حضرت عرض کرد که ای کاش برادر من در جبهه با ما بود. حضرت بود احبا اخی که معنا، او بالاخره با ما هست، عقیدش اینه، ولایت مدار شیعه است، ما رو قبول داره، دین ما رو، مکتب ما رو قبول داره، بالاخره مخالفتی با ما نداره. اشکت بر فقط او در ثواب با شما شریک است چون راضی است به کارهای ما. این نمایج به القوم از رضا و سخط. این معنا برای خیلی از ما روشن نبود که خب بالاخره من رضیه به فعل قومن فهو من هم، یک گروهی داره یک کاری انجام میدن، آدم راضی باشه چیزی در تمام ثواب سعیم است، کار دیگری داره میکنه، ما راضی هستیم به این کار، چجوری در اون کار صحیم؟ به برکت انقلاب معنو شد این حدیث جد قرار روایات. شما میده تمام اختلاف ها برای اینه که یک کسی داره کار خوب میکنه، کار خوبی است. مشکل ما اینه که چرا ما نمی کنیم؟ میخوام از دستش بگیریم برو ناقص هم شد ما انجام بدیم. تمام این اختلاف ها دیگه در طی این 26 سال پیش آمد من ششمی که چرا من نمی کنم او داره میکنه. و این از قوی تری و قرر روایات اخلاقی ماست. خب بالاخره یک کاری دارن میکنن دیگر، اگه اینا دارن کار میکنه کار خیره، حالا چرا من به هم بزنم؟ کار نکرده تو عالم زیاده، منم کار دیگه میکنم. گفتن اگه فرون کار کردی ثواب حج داری، ثواب عمره رو داری، ثواب نمیدارم زیارت رو داری، همه چی هم گفتن دیگه، کارهای نکرده تو عالم زیاده. این لیبین لهم چون مسئله حل اختلاف و تحصیل وفاق مهم بود، آیه 39 سوره مبارک نحل رو به اصطلاح شکفته و باز کرده. همون لیبین لهم الذی یختلفون فیه، چون که تو سوره مبارک زخرف هم همینطور است، اونجا هم باز سخن از حل اختلاف است. همون ما فرستادیم تا اختلاف را حل کنند. در آیه 63 سوره مبارک زخرف این است که وجود مبارک عیسی مسیح که آمد و لما جا عیسی البینات قال قد جئتكم بالحکمت ولو بین لکم بعض الذی تختلفون فیه. این لیبینه که اینجا ها مطلق است، تو سوره نحل، تو سوره زخرف اون قسمت حساسش ذکر کرد و بود اون محل اختلافش رو بیان کردن که شما رو چی اختلاف دارید، در چی اختلاف دارید، تا این اختلاف به وفاق مبدل بشه. خب بعد فرمود به این که الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله. قبلا هم تو سوره مبارکه نساء گذشت و از سوره مبارکه غافر هم که بعد بخواست خدا خواهد آمد استشهاد شده که خیلی از انبیا قصه شون تو قرآن نیامده و اون رسلا قصصناهم علیک و رسلا لم نقصصهم علیک. انبیا فراوانی بودن که ما بالاخره 124 پیغمبر، نه 124 هزار، فقط 25 تاش اسامی شریفشون تو قرآن کریم آمده، اون 100 تاش تقریبا نیامده در قرآن کریم دیگه، حالا 124 هزار نه. سرش اینه که قصه ای رو قرآن کریم بازگو میکند که مخاطبانش بتوانن برون تحلیل کنن، ارزیابی کنن، بررسی کنن. فرمود فسیر و فل ارز پنز رو که فکان کذا و کذا و کذا. خب کسانی که اون طرف آب شرقن یا اون طرف آب غربن، در دور دستن، نو قیاس پیمون وقتی بود، نه وسایل هوایی بود، کسی خبر نداشت. لذا فهمود ما اینها رو به انبیامون گفتیم، به ائمه و اینها وسیله انبیا رسوندیم، اما تو قرآن نیامده تا بگیم فسیر و فرعز کیف کان آبد قضا. بنابراین این شبه نباید مطرح بشه که چطور خاورمیانه مرکز خیزش انبیاست، جای دیگه انبیا ندارن، انبیا فقط خاورمیانه تربیت میشه. خیر، لکل قریه نبیان لقد بعثنا فی کل امته رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هر روستایی پیام ما رفته، هر شهری پیام ما رفته، هر امتی پیام ما رو دریافت کرده، لقد بعثنا فی کل امته. خب لذا در اینجا میفهمید که انبیا فراوانی بودن، امم فراوانی بودن که کجا بودن، کی زیستن، تاریخشون چیست، لا یعلمهم الا الله. ولی اجمالا جریان قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود اینا هستن، لا یعلمهم الا الله. جاءت هم رسلهم بالبینات، انبیا آمدن بینات و معجزات آوردن. این جمله را خوب عنایت کنید، فرد و ایدیهم فی افواهم، دم دهنه اینا رو گرفتن. پنج وجه مرحوم شیخ طوسی تو تبیان ذکر کرده، همون وجوه خمسه را با یه تحلیلی مرحوم امیرالاسلام تو مجمع ذکر کرده که اینا جلو دهن انبیا رو گرفتن. الیام هم شما میبینید همین دوره، الیام جلو دهن نظام اسلامی رو شرق غرب دارن میگیرن. چی جور جلو دهن را گرفتن؟ دست خود اونها رو گذاشتن تو دهن اینها. یکی از وجوه خمسه شیخ طوسی رضوان الله علیه است، یعنی با دست انبیا دهن انبیا رو بستن، یعنی دست اینا رو گرفتن جلوی دهن اینا. خب این اگر این باشه، معنیش اینه که خدا اینا کرده با دست خود آدم دارن جلوی گفتار خود آدم رو میبندن با اختلاف و مانندان. یا نه، فرد و ایدیه هم فی افواهم، فرد و این کفار دست خودشون را به دهن اینا، آمدن با دست خودشون جلوی دهن اینا رو گرفتن. این یه جور که امروز رسانه‌های گروهی جور دیگه عمل میکنن، غربی ها شبیه این. یا رد و ایدیه هم فی افواهم، یعنی کفار دستا خودشون رو به دهناشون گذاشتن، به دم دهن بردن، گفتن ساکت نگی، چیزی نگی. یا رد و ایدیه هم فی افواهم، یعنی دستاشون به دهنشون بردن از باب موتو به غیزه کم. این معنا محتمل است ولی بعیده. تمام این 4-5 احتمالی که مرحوم شیخ طوسی نقل میکند و مرحوم امیرالاسلام اونها رو بازگو کرد با یه تفکیک ید معنای نعمت با ید معنای جارحه، اینه که جلوی تبلیغات انبیا رو گرفتن. حالا ببینید در شرایط کنونی هم همین است یا نه. الحمدلله رب العالمین.